رسانه با خبر.
صبحتون بخیر. در این بامداد پنج شنبه 26 اردیبهشت به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز در آذربایجان شرقی و غربی، در اردبیل، زنجان، قزوین، تهران، گیلان، مازندران، همدان، کرمانشاه و لرستان هوا بارانیه و در بعد از ظهر هم بارش باران ادامه خواهد داشت. در سایر نقاط کشور هوا آفتابی خواهد بود. هوای شهرهای مختلف ایران در حال حاضر خیلی گرمه، یعنی در حال گرم شدن روز به روز. در تهران و رشت حداکثر دمای هوا 24 درجه بالای صفره، در حالی که در تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان حداکثر 17 درجه بالای صفر، در قزوین، چالوس و بروجرد حداکثر 15 درجه، در اصفهان، شیراز و کرمان 29 درجه، در مشهد، یزد، بیرجند و گرگان 32 درجه بالای صفر، در زاهدان، اهواز و بوشهر 35 درجه، در آبادان و بندر عباس و بم حداکثر دمای هوا 37 درجه بالای صفر. فردا هم در نواحی شمالی و شمال غربی کشور هوا بارانی خواهد بود. خنک‌ترین شهر کشور امروز همدان با حداکثر 12 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، فریدون زرنگار و بکتاش خمسپور در بخش تهیه گزارش‌های تصویری و امیر در بخش فنی، با صبحانه با خبر امروز به نزد شما میاییم و خدمت همگی سلام میکنیم. پیش از پرداختن به گزارش‌ها و مطالب دیگه با تازه‌ترین خبرها آشنا می‌شیم در همراهی شاهین بشیری. با سلام به شما.
با سلام به شما آقای حسینی و به بینندگان و شنوندگانمون. به گفته جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسلامی، حدود 100 نماینده مجلس در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، جواد کریمی قدوسی گفته است که نمایندگان مجلس نگران هستند که به گفته او فتنه‌گران دین‌گریز و ولایت‌گریز میخواهند رهبر جمهوری اسلامی را دست بسته تحویل آمریکا بدهند. کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفتگوی روز چهارشنبه با سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران در استانبول، را مفید توصیف کرد. در تحولی دیگر، روز چهارشنبه هرمان نکایرتس، معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از بی‌نتیجه ماندن گفتگوها با ایران در وین خبر داد. به دنبال رسوایی اداره مالیات و دارایی آمریکا در سختگیری جهتگیرانه پیرامون سابقه مالیاتی محافظه‌کاران و جمهوری‌خواهان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از استعفای رئیس این اداره خبر داد. به گزارش رویترز، آقای اوباما عصر چهارشنبه گفت این استعفا بخشی از تدابیری است که برای اطمینان از عدم تکرار چنین اعمالی صورت می‌گیرد. تیم ملی کشتی آزاد ایران موفق شد در مسابقاتی که برای حفظ کشتی در المپیک از روز چهارشنبه در نیویورک برگزار شده بر تیم آمریکا غلبه کند. در این سری از مسابقات حسن رحیمی، مسعود اسماعیل پور، مهدی تقوی، احسان لشکری و حامد تاتاری موفق شدند بر حریفان خود پیروز شوند. مشروع این خبر را در گزارشی طی همین بخش خواهید دید. مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه به قطعنامه محکومیت حکومت بشار اسد رأی مثبت داد و حمایت خود را از اپوزیسیون سوریه اعلام کرد، اما از واگذاری کرسی سوریه در سازمان ملل به ائتلاف مخالفان بشار اسد خودداری کرد. این قطعنامه با 107 رأی موافق، 12 مخالف و 59 رأی ممتنع تصویب شد. مقام‌های عراقی روز چهارشنبه اعلام کردند بیش از 20 نفر در یک رشته انفجارهایی که در بغداد و کرکوک رخ داد کشته شدند. مسئولان امنیتی عراق گفتند بر اثر انفجار اتومبیل‌های بمب‌گذاری شده در مناطق عمدتاً شیعه نشین بغداد، دست کم 14 نفر کشته شدند. نهمین جلسه رسیدگی به اتهام‌های قضات متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک صبح روز چهارشنبه در دادگاه کیفری استان تهران به طور غیرعلنی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، جلسه بعدی در 30 اردیبهشت آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده خواهد بود. در این زمینه هم گزارشی داریم که طی همین بخش به آگاهیتان خواهد رسید. یک سخنگوی ارتش اسرائیل بامداد چهارشنبه 25 اردیبهشت خبر داد که 2 راکت از خاک سوریه به بلندی‌های جولان اصابت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سخنگوی ارتش اسرائیل که نام او ذکر نشده، با اشاره به اینکه این حادثه خسارت جانی یا مالی به دنبال نداشته، افزود 2 انفجار در سمت اسرائیلی کوه هرمون جبل الشیخ رخ داده و بررسی این حادثه آغاز شده است. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان روز جمعه به اسرائیل می رود. به گزارش خبرگزاری ها او با رهبران اسرائیل درباره ابتکار جدید آمریکا برای از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی ها، مسائل مربوط به سوریه و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می کند.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 7:30 برای یادآوری مهمترین خبرها باز می‌گردد. اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به عنوان مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. نخست تعمقی خواهیم کرد درباره آخرین خبرهای مربوط به انتخابات پیش رو. امروز فریدون خاوان کارشناس اقتصادی درباره رکود اقتصادی که کشور فرانسه در آن فرو رفت برای ما صحبت خواهد کرد. به صفحات نخست روزنامه‌های امروز هم نگاهی خواهیم داشت. سری به جهان ورزش می‌زنیم امروز در همراهی حبیب روشنزاده و پیام های شما رو هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه اسمس یا پیامک های شما، برای فرستادن اسمس یا پیامک از همینک میتونید اقدام کنید. بدین منظور 2 شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. همچنان که هر روز دنبال می‌کنید، خبرهای مربوط به انتخابات پیشرو امروز در ایران نخستین خبرهایی است که در صدر خبرهای رسانه‌های ایران قرار داره. برای آگاهی با آنچه در یکی دو روز گذشته به اتفاق افتاده درباره خبرهای انتخاباتی، امروز با حسن جعفری که دقیقاً خبرهای مربوط به ایران رو دنبال کرده گفتگو می‌کنیم. سلام آقای جعفری، صبحتون بخیر.
آقای حسین، سلام بر شما و سلام بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای جعفری، با اینکه خبرهای مربوط به انتخاباتی دیروز خیلی زیاد داغ بود، اما مهمترین اونها داستان نوار محمد باقر قالیباف بود. 2 اظهار نظر متناقض قالیباف در این باره، می‌خواستم بپرسم که داستان این نوار چی بود؟
همونطور که شما اشاره کردید، خبرهای انتخاباتی دیروز زیاد بود، از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای گرفته که انتقادی داشت نسبت به کسانی که به گفته او میخواهند کشور را به عقب برگردانند و همینطور اظهار نظرهای دیگر. اما همونطور که شما هم گفتید، مهمترین داستان محمد باقر قالیباف و جریان از این قرار بود که وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان ایران متنی رو منتشر کرد که آقای قالیباف در جمع بسیجیان ایراد کرده بود. ظاهرا اینطور که وبسایت کلمه میگه، آقای قالیباف در این جمع گفته که در سال 82، یعنی زمانی که سالگرد حمله به کوی دانشگاه برگزار می‌شد،
چهارمین سالگرد
78، آقای قالیباف در جمع شورای امنیت وزارت کشور اون زمان که دست دولت اصلاحات بوده، به شدت برخورد می‌کنه با مسئولین دولت اصلاحات و خواستار مجوز ورود به کوی دانشگاه و تیراندازی، آنطور که در گفته‌هایی که وبسایت کلمه منتشر کرد. ساعتی بعد ستاد انتخاباتی یا ستادی که منسوب هست با آقای قالیباف این گفته‌ها رو تکذیب کرد، اما بعد از اون یک نواری منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی و این نوار صدای آقای قالیباف ظاهرا هست. رادیو فردا نمیتونه مستقلا این صدا رو تایید یا تکذیب بکنه، اما در این صدا کسی که ظاهرا آقای قالیباف هست، صداش هست که در حدود 2 دقیقه از این صدا گفته میشه که من اونجا بودم، من درخواست تیراندازی
تطابق داره با اون متنی که کلمه
داده. دقیقاً همین هستش. و این صحبت‌هایی است که آقای قالیباف متنی که وبسایت کلمه منتشر کرده، البته طولانی‌تر هست و اونجا میگه که حتی بعدها در جریان سالگردهای بعدی من بودم که سوار بر موتور هزار، آنچنان که آقای قالیباف میگه در سال 88 فرمانده نیروی هوایی سپاه بودم، اما این مانع نشد که سوار بر موتور هزار چوبی دست بگیرم و حمله کنم به کسانی که قصد داشتن به سمت دفتر آیت الله خامنه ای حمله ببرن.
آقای جعفری، کلن به نظر شما افشاگری های اینچنینی در آستانه انتخابات طبیعیه و کی دقیقا این افشاگری رو موجب شده؟
البته غیر مترقبه نیست، یعنی در سری های قبلی، دوره های قبلی انتخابات، به خصوص دوره پیشین انتخابات دهم ریاست جمهوری هم بعضی از این افشاگری ها به خصوص هرچه نزدیک به روز برگزاری انتخابات می شدیم شاهد بودیم. یعنی گاه میشه که نوارهایی منتشر میشه، متن سخنانی منتشر میشه، گمان زنی هایی هست که فلان گروه یا فلان جناح سیاسی این صحبت ها رو منتشر میکنن، اما فعلا رادیو فردا از تایید و تکذیب اونها مانع است.
یه 30 ثانیه وقت داریم از شما خیلی سریع بپرسیم دیگر خبرهای مربوط به انتخابات که خیلی خیلی مهم بود چی بود دیروز؟
دیروز وزیر اطلاعات آقای حیدر مصلحی صحبت هایی در مورد انتخابات کرد که در گزارشی در همین بخش خواهیم شنید. علاوه بر اون صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اظهار نظری در مورد انتخاب کردن، اما مهمتر از همه صحبت های آیت الله علی خامنه ای بود که بدون نام بردن از کس خاصی گفت کسانی که وضعیت کشور رو ناآرام بحرانی جلوه میدن و قصد دارند، عین صحبت هایشون رو نقل میکنم، قصد دارند کشور را به عقب برگردانن، جایی در انتخابات ندارن و مردم شخص اصلح را انتخاب خواهند کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای جعفری. اینک به اتفاق بشنویم شماری از پیام هایی رو که شما برای ما فرستادید و درباره مسائل انتخاباتی اظهار نظر کردید.
کدام انتخابات؟ انتخاباتی وجود ندارد. در مملکتی که رأی مردم را باید رهبر تعیین کند و بدون امضا او اثری ندارد، شرکت در انتخابات یعنی پوچ.
آقای رفسنجانی، اگر در جمهور بشه حتما مملکت به آبادی میکشه. او خیلی عالی کارش بلده، انشاءالله که موفق باشه.
خب در پیوند با انتخابات یکی دو تا پیامک هم به دست ما رسیده، براتون میخونیم شنونده. البته این پیامک مال دیروزه که موفق به پخشش نشدیم، امروز براتون میخونیم. شنونده این نوشته: آقای خامنه ای، ای رهبر فرزانه، حالا وقتشه برای رفع هر گونه شبهه در مشروعیت این حکومت ولایی از سازمان ملل بخواهید که ناظرین خود را برای نظارت بر صندوق‌ها و شمارش آرا به ایران بفرستد تا سیاه روی شود هر که در او قش باشد. شنونده دیگری به نام وحید از ایران نوشته: با سلام به شما، پدر من 30 سال در این مملکت زحمت کشید، کل سرمایه شد 50 میلیون. آقای رفسنجانی، شما مگه چند سال در این کشور کار کردید که فقط برای وثیقه فرزندتان 10 میلیارد پرداخت کردید؟ شنونده به نام اقبال نوشته: به خدا قسم فقر و اعتیاد و گرانی بیداد میکنه، همسایه‌ام برای هزینه بیمارستان دخترش کلیه‌اش را فروخت، کشورمان بدتر از کره شمالی شده، با انتخابات ایران نجات پیدا نمی کنه مگر خدا نجاتمان بده. حاصل جمهوری اسلامی شده فقر، بیکاری، تنفروشی، گرانی، اعتیاد، یأس و نومیدی و پناه بردن به دامان بیگانگان، تبعیض، تعدی، شکنجه و آمار بالای زندانیان مالی و و و. بعد ایشون تشکر کرده. بقیه یه پیامک ها رو در فرصت های بعدی براتون میخونیم. دو شماره تلفن: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. نخست نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. صبح بخیر آقای رفیزاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، گویا با روزنامه اعتماد شروع می‌کنید که درباره دو لیست متفاوت از تایید صلاحیت‌ها تیتر زده.
بله آقای حسینی، روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارشی منتشر کرده در این باره که یک عضو جامعه مدرسین گفته یک لیست 8 تا 10 نفر است توی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری تایید شده و برخی دیگر از خبرها هم این لیست رو 7 یا 8 نفره اعلام کرده، اما سخنگوی شورای نگهبان هم گفته هیچ کدوم از اینها درست نیست. آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم به آقای جنتی دبیر شورای نگهبان گفته که ثواب اعلام شجاعانه رد صلاحیت فلانی از اعتکاف بیشتر است.
بهار تیترها و عکس‌های صفحه اولش رو به انتخابات اختصاص داده.
آقای حسینی، روزنامه بهار در عکس یکی خودش عکس رئیس قوه قضاییه رو منتشر کرده که گفته بگم نامزدها خلاف شرع و قانون است. در کنارش عکس اسفندیار رحیم مشایی رو منتشر کرده که گفته پشت پرده بعضی چیزها رو خواهم گفت. و یک عضو کمیسیون امنیت ملی هم به روزنامه بهار گفته که دولت و جبهه پایداری تفاوتی با هم ندارن.
در صفحه اول روزنامه شرق هم باز عکسی از رحیم مشایی میبینیم و همچنین تیترهایی درباره حرفهایی که زده گفته که افشا میکنم.
بله، روزنامه شرق هم تیتر یکی خودش رو تهدید به افشاگری اسفندیار رحیم مشایی قرار داده و یک عکسی هم منتشر کرده از همایش انتخاباتی که قرار بود روز گذشته توسط دولتی ها در ورزشگاه 10,000 نفری آزادی برگزار بشه که همه ورزشگاه خالی هست و این روزنامه نوشته ورزشگاه خالی ماند، رئیس دولت نیامد.
کیهان حرفهای رهبر جمهوری اسلامی رو تیتر کرده.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه در تیتر یک از قول ایشون نوشته که اتاقهای فکر دشمن برای انتخابات ایران برنامه دارن و این روزنامه در این حال نوشته که آقای هاشمی رفسنجانی ممکن هست به عالی جناب سبزپوش تبدیل بشه، به نقل از آقای گنجی، البته با لحنی که کیهان معمولا در اینجور خبرها از اون استفاده میکنه.
افزایش 38% قیمت حامل‌های انرژی در جهان صنعت تیتر بزرگی است.
روزنامه جهان صنعت خبر داده که سرانجام مجلس شورای اسلامی افزایش 38% قیمت حامل‌های انرژی رو تصویب کرده و کل بودجه‌ای که برای هدفمندی یارانه‌ها هم در نظر گرفته 50,000 میلیارد تومان هست.
و در روزنامه جام جم در صفحه اولش تیتر بزرگی درباره تمرین‌های تیم ملی فوتبال ایران می‌بینیم.
بله، روزنامه جام جم از قول مربی تیم ملی نوشته که به رحمتی و کریمی هم فکر نمی کنم. و البته تیتر دیگری که در روزنامه جام جم به چشم میخوره معافیت مالیاتی برای حقوقهای زیر 833 هزار تومان در سال 92 هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
انستیتوی ملی آمار و مطالعات اقتصادی رسماً فرانسه را کشوری در حال رکود معرفی کرد. بدین ترتیب خطر تداوم بحران اقتصادی در منطقه یورو بالا گرفته. در همین زمینه امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، شدت گرفتن رکود اقتصادی در فرانسه بعد از کشورهای جنوب اروپا به دلیل اثرگذاری آن بر کل منطقه یورو در صدر خبرهای اقتصادی نه تنها اروپا بلکه جهان قرار گرفته. میخواستم بپرسم که چرا اقتصاد فرانسه گرفتار چنین رکودی شده؟
اصولا وقتی یک اقتصاد ملی طی 2 دوره متوالی 3 ماهه دچار رشد منفی میشه، اون رو یک اقتصاد راکد به شمار میارن. رشد اقتصادی فرانسه در 3 ماهه آخر سال 2012 منفی بود، منهای 0.2% و در 3 ماهه اول سال جاری هم منفی بود، درست به همون اندازه. فرانسه دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا و پنجمین اقتصاد دنیاست، ولی به دلایل گوناگون توانایی رقابتش رو از دست داده، صادراتش کم شده، وارداتش زیاد شده و به علاوه به دلیل بحران مالی اخیر و سنگین بودن بدهی‌هاش مجبور به اعمال یک سیاست ریاضت کشانه است که محور اصلی اون تلاش برای کاهش کسری بودجه است و همین ریاضت کشی طبعا به رکود دامن میزنه. از طرف دیگه فرانسه طی یک دوران طولانی از انجام اصلاحات بنیادی اقتصادی خودداری کرده، مثلا بالا بردن سن بازنشستگی، کوچک کردن دولت، اصلاح مقررات سفت و سخت در بازار کار و غیره، و امروز زیر فشار اتحادیه اروپا و آلمان مجبور هست که این اصلاحات رو انجام بده. ولی حزب سوسیالیست فرانسه که در حال حاضر زمام سیاست این کشور رو در دست داره، در انجام این اصلاحات دچار چند دستگی است و این هم به خروج از رکود کمکی نمی کنه.
آقای خواوند، رکود اقتصادی فرانسه چه پیامدهایی داره در منطقه یورو؟
فرانسه یکی از 17 کشور عضو منطقه یورو است و مشکل بزرگ این هست که رکود در حال حاضر دامن بعضی دیگر از اعضای این منطقه رو هم گرفته. ایتالیا سومین اقتصاد منطقه یورو رشد منفی 0.5% داره، اسپانیا، قبرس، پرتغال، یونان رشد منفی دارند. میانگین نرخ رشد در کل 17 کشور عضو منطقه یورو در سه ماهه چهارم سال گذشته و سه ماهه اول امسال منفی بوده و در نتیجه میشه گفت که کل این منطقه در وضعیت رکود اقتصادی است. حتی کشورهای قلب منطقه یورو که محکمتر از بقیه هم به نظر میرسند، مثل آلمان، فنلاند یا هلند، در سه ماهه اول امسال نرخ رشدی داشتند هول و هوش 0%. در واقع این کشورها توانستند بحران مالی ناشی از بدهی ها رو مهار کنند، ولی در بحران اقتصادی فرو رفتند و رکود اقتصادی در فرانسه اگر شدت بگیره طبعا به این بحران دامن میزنه.
آقای خواوند، امکان برون آمدن از رکود اقتصادی منطقه یورو وجود داره و در چنین صورتی چه عواملی میتونن کمک کنن؟
در درون خود منطقه مهمترین عامل به ثمر رسیدن اصلاحات اقتصادی است در فرانسه و کشورهای جنوب اروپا، و اما در خارج از منطقه یورو نقطه امید اصلی نشانه های چشمگیر بازگشت رونق است به اقتصاد آمریکا و تا حدی اقتصاد ژاپن، که اگر این رونق دوام پیدا بکنه میتونه اقتصاد اروپا رو هم تا حدی از رکود بیرون بیاره.
خیلی ممنونم آقای خواوند.
تشکر میکنم آقای حسینی.
همچنان که دریافتید، موقع شنیدن پیام‌های شما یک اشکال فنی پیش اومد، به همین دلیل مجدداً پیام‌های شما رو که درباره مسائل مربوط به انتخابات اظهار نظر کردید به اتفاق میشنویم.
کدام انتخابات؟ انتخاباتی وجود ندارد. در مملکتی که رأی مردم را باید رهبر تعیین کند و بدون امضا او اثری ندارد، شرکت در انتخابات یعنی پوچ.
آقای رفسنجانی، اگر رئیس جمهور بشه حتما مملکت به آبادی میکشه. خیلی عالی کارشو بلده، انشاءالله که موفق باشه.
ملت ایران هاشمی رفسنجانی را قبول ندارند به این دلایل: بی احترامی به حقوق ملت ایران کرد، زیرا یک شبه خامنه ای را به جای خمینی قرار داد بدون توجه به خواست ملت ایران. در 8 سال ریاست جمهوری مردم از او چه کار نیکی دیدند که حتی بتوان آن را بیان کرد؟ و در پایان میگویم که او هم همانند دیگران خواهد بود.
آقای جنتی، کدوم انتخابات شما تا حالا انتخابات آزاد بوده؟ همش انتخابات آزاد بوده. اگه واقعا ترسی ندارید، چرا از حضور ناظران خارجی استفاده نمی‌کنید که حرف و حدیثی هم نباشه؟
رای نمیدیم، نمیریم پای صندوق‌های رای. موزیک گوش میکنیم، پارکی را میندازیم، آتش روشن میکنیم تو سر خیابونامون. دنیا دارن نگاه میکنن، اونها میخوان بدونن بفهمن این حکومت چرا خواهان داره.
شماری پیامک به دستمون رسیده. شنونده‌ای به نام اقبال مجدداً برای ما نوشته: با انتخابات ورود چهره جدید یک رئیس جمهوری اتفاق خاصی نمیفته. حکومت اسلامی طالبان گونه ایران را مجامع جهانی قبول ندارند. بی‌عدالتی ها از بین نخواهد رفت، بلکه به مراتب گرانی و بیکاری و فساد و فحشا ترویج خواهد یافت و انزوای ایران بیش از پیش خواهد بود. شنونده دیگری نوشته: تنها کسی که میتواند رودروی خامنه ای بیستد هاشمی رفسنجانی است. مهدی از فسا اینو نوشته. شنونده دیگری نوشته: دوستان زحمت بکشند در مجلس به مشکلات مردم برسند و در مسئولیت های شورای نگهبان دخالت نکنند. کمال از اصفهان. شنونده دیگری هم نوشته: به نظر من شرکت در انتخابات تنها مشروعیت دادن به نظام ظالم جمهوری اسلامی است و اصلا فرقی نمی کند که چه کسی رئیس جمهور شود، چون هیچ فرقی، هیچ قدرتی در تغییر وضع موجود ندارد. علی از دبی اینو نوشته. شنونده ای از برنامه رادیو فردا تقدیر کرده و شنونده ای به نام طاهره از فردیس نوشته مدتی اسمس میدم شما نمیخونید. شنونده دیگری نوشته هیچ کس مثل محسن رضایی نمیتواند مردم را از این وضعیت فلاکت نجات دهد. شنونده دیگری نوشته حالا که هاشمی به میدان آمده همگی یاریش کنیم. تاها از مرو دشت. علی از بندر عباس نوشته این هست اسمش، این گره کور اقتصادی تنها به دست آیت الله رفسنجانی باز خواهد شد. شنونده دیگری نوشته به نظر بنده مردم نباید در انتخابات قضایی شرکت کنند، دارند مردم نجیب و مصیبت زده را بازی میدهند که 8 سال دیگر بر همه اموراتمان مسلط شوند. نون میم یک ایرانی. شنونده دیگری هم نوشته دلمان به رادیوی شما خوش بود، اما شما هم اسمس های تند و تیز را نمیخوانید. متاسفم. دوباره یادآوری میکنیم که فقط پیامک هایی که حاوی توهین، ناسزا و افترا باشند از رادیو پخش نمیشن، بقیه پیام ها از هر دیدگاه و مرام سیاسی که باشند پخش میشه. به یه شنونده دیگری هم نوشته به حداد عادل بگویید ما مردم ایران همگی به رفسنجانی رای میدیم. سهیل نام این شنونده است. فعلا بریم به جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
سحرگاه امروز به وقت ایران تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات سه جانبه کشتی در نیویورک تیم ملی کشتی آزاد آمریکا را با نتیجه 6-1 شکست داد. کشتیگیران پیروز ایران عبارت بودند از حسن رحیمی، مسعود اسماعیل پور، مهدی تقوی، احسان لشکری، حامد تاتاری و کمیل قاسمی. تنها شکست ایران را حسن طهماسبی متحمل شد که در وزن 74 کیلوگرم کشتی گرفت. این مسابقات برای حفظ کشتی و جلوگیری از حذف این ورزش از برنامه بازی‌های المپیک برگزار می‌شود. ایران و آمریکا 4 روز دیگر نیز در لس آنجلس دیدار خواهند داشت. در مسابقات سه جانبه علاوه بر ایران و آمریکا، تیم ملی کشتی آزاد روسیه نیز شرکت دارد. در ادامه رقابت‌های جهانی پینگ پونگ که در پاریس جریان دارد، نوشاد عالمیان از ایران در نخستین بازی خود مقابل آندر سیل و پینگ پونگ باز پرتغالی با نتیجه 4-2 پیروز شد و به دور بعدی راه یافت. عالمیان امروز با برنده ایتالیا فرانسه روبرو خواهد شد. تیم استقلال ایران با پیروزی بر تیم الشباب امارات متحده عربی راه خود را برای ورود به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا هموار کرد. دیدار رفت دو تیم شب گذشته در دبی و در مرحله 1/8 نهایی لیگ آسیایی برگزار شد که 6 گل به همراه داشت. 2 گل برای الشباب و 4 گل برای استقلال که هر 4 گل استقلال در نیمه دوم زده شد. نیمه اول 1-0 به سود میزبان بود. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال شجاعت بازیکنانش را در پایان این مسابقه مورد ستایش قرار داد.
از بازیکنانم هم تشکر میکنم که نیمه دوم نیمه شجاعانه‌شون بود.
با این پیروزی 4-2 کار استقلال هفته آینده در تهران و در بازی برگشت آسان خواهد بود. اما در گزارشی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال اظهار داشت
نیمه اصلی مسابقه هنوز مونده که ما در تهران با الشباب برگزار.
مسابقه برگشت یا به قول امیر قلعه‌نویی نیمه اصلی مسابقه چهارشنبه شب در ورزشگاه آزادی خواهد بود. تیم ملی فوتبال ایران نخستین دور تمرینات آمادگی خود را روز گذشته با شرکت 22 بازیکن و زیر نظر کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی در تهران آغاز کرد. پس از آن سرمربی تیم ملی در یک جلسه مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد، ولی سوالات برخی خبرنگاران درباره علی کریمی، مهدی رحمتی و هادی عقیلی که به اردو دعوت نشدند باعث ناراحتی کارلوس کیروش گشت و وی جلسه را پس از چند دقیقه به حالت اعتراض ترک گفت. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای نیمه خرداد ماه و 3 دیدار پایانی از مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 آماده می کند. دیدار با قطر، لبنان و کره جنوبی. و تیم فوتبال چلسی انگلیس شب گذشته در آمستردام و در فینال لیگ اروپا به گزارش شبکه فاکس ساکر با گل دقیقه 90 به اضافه 3 تیم بنفیکای پرتغال را 2-1 شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. And that is all
Chelsea have done it, and they are Europa League champions. Chelsea 2, Benfica.
به این ترتیب امروز طرفداران تیم چلسی خود را برای استقبال از تیم محبوبشان در لندن و جشن قهرمانی در لیگ اروپا آماده می کنند.
حبیب روشنزاده، داریم به ساعت 7:30 نزدیک میشیم و میدونید که 7:30 موقع شنیدن و یاداوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. امروز همچنان با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. به گفته یه جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی، حدود 100 نماینده مجلس در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران شدند. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگوی روز چهارشنبه با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در استانبول را مفید توصیف کرد. به دنبال رسوایی اداره مالیات و دارایی آمریکا در سختگیری جهتگیرانه پیرامون سابقه مالیاتی محافظه‌کاران و جمهوری‌خواهان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از استعفای رئیس این اداره خبر داد. تیم ملی کشتی آزاد ایران موفق شد در مسابقاتی که برای حفظ کشتی در المپیک از روز چهارشنبه در نیویورک برگزار شده بر تیم آمریکا غلبه کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به قطعنامه محکومیت حکومت بشار اسد رأی مثبت داد و حمایت خود را از اپوزیسیون سوریه اعلام کرد، اما از واگذاری کرسی سوریه در سازمان ملل به ائتلاف مخالفان بشار اسد خودداری کرد. مقام های عراقی روز چهارشنبه اعلام کردند بیش از 20 نفر در یک رشته انفجارهایی که در بغداد و کرکوک رخ داد کشته شدند. نهمین جلسه رسیدگی به اتهام‌های قضات متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک صبح روز چهارشنبه در دادگاه کیفری استان تهران به طور غیرعلنی برگزار شد. یک سخنگوی ارتش اسرائیل بامداد چهارشنبه 25 اردیبهشت خبر داد که دو راکت از خاک سوریه به بلندی‌های جولان اصابت کرده است.
با سپاس از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر امروز، نخست گزارشی درباره گفتگوهای روز چهارشنبه ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 خواهیم داشت. پس از اون گزارشی خواهیم داشت درباره کاهش واردات خودرو به ایران و اینکه چه خودروهای ورودشون به ایران ممنوع شده. بعد از اون با فرج سرکوهی سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم و بعد از اون در همراهی شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه‌ها و همچنین با بردیا افشین وعده داریم برای آگاهی از تازه‌های جهان موسیقی و شنیدن چند قطعه موسیقی به اضافه پیام‌های شما که در این بخش می‌شنویم و پیامک‌هایی که در این بخش خواهیم خواند. روز چهارشنبه گفتگوهای ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 همزمان در شهرهای استانبول ترکیه و وین در پایتخت اتریش برگزار شد، در حالی که سعید جلیلی رئیس تیم مذاکره کننده ایران با کاترین اشتون سرپرست تیم مذاکره کننده گروه 5 به علاوه 1 و مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در استانبول به گفتگو نشست. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و هرمان ناکارتس معاون دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین با هم گفتگو کردند. فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری‌ها، گفتگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین بی‌نتیجه به پایان رسید. هرمان ناکارتس معاون دبیرکل آژانس و علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس با حضور در جمع خبرنگاران از به نتیجه نرسیدن این گفتگوها خبر دادند. هرمان ناکارتس به خبرنگاران گفت که طرفین پس از یک سال و نیم گفتگو در این زمینه باز هم نتوانستند به توافق برسند. هرمان ناکارتس همچنین اضافه کرد که تاریخی هم برای دیدار بعدی تعیین نشده است. از سوی دیگر چهارشنبه شب در استانبول کاترین اشتون سرپرست تیم مذاکره کننده کشورهای 5 به علاوه 1 و مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در ضیافت شامی شرکت کردند. خانم اشتون چهارشنبه شب در استانبول گفت دیدارش با سعید جلیلی مذاکره نیست، بلکه فرصتی است که دو طرف بتوانند بیشتر درباره پیشنهادهای خوبی که به ایران ارائه شده صحبت کنند. خانم اشتون ابراز امیدواری کرد که آقای جلیلی به بسته به گفته خانم اشتون متعادل و منصفانه ای که گروه 5 به علاوه 1 به ایران پیشنهاد کرده است پاسخ خوبی داشته باشد. این در حالی است که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز چهارشنبه هنگام ورود به استانبول در جمع خبرنگاران گفت در آلماتی 2 بر مبنای دفاع از حقوق هسته‌ای ایران پیشنهادهای مشخصی ارائه شد که به گفته آقای جلیلی حتی خود کشورهای گروه 5 علاوه 1 آن پیشنهادها را پذیرفتند و قول دادند به آنان پاسخ دهند و ایران هنوز منتظر پاسخ گروه 5 علاوه 1 به پیشنهادهایش است. همزمان با برگزاری گفتگوها در وین و استانبول، وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا در سنای آمریکا گفت:
حرکتی بسیار آهسته دیده می‌شود، اما اینکه این حرکت می‌تواند به جایی برسد یا نه من هنوز نمی‌دانم. ولی در آخرین نشستمان در آلماتی گفتگوهای مستقیم زیادی درباره برنامه هسته‌ای ایران داشتیم که مثل گذشته نبود. ایرانی‌ها چیزی را روی میز گذاشتند اما بسیار ناچیز بود.
دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و مالی روز چهارشنبه با دادن گزارشی به جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت مطابق قانون جدید تحریم‌ها فروش طلا به حکومت ایران و شهروندانش از سوی هر کسی در هر کشوری از جمله طلافروشی‌ها در ترکیه و امارات متحده عربی منع می‌شود. دیوید کوهن و وندی شرمن روز چهارشنبه در سنای آمریکا گفتند که تحریم‌ها سبب اختلال در صادرات نفت ایران شده است و برآورد وزارت خزانه‌داری آمریکا حاکی از کاهش حدود 8% اقتصاد ایران در سال گذشته است. آخرین دور مذاکرات کشورهای 5 به علاوه 1 در برگیرنده کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و کشور آلمان است با ایران در فروردین ماه گذشته در آلماتی در قزاقستان برگزار شد. کشورهای غربی عضو گروه 5 به علاوه 1 ایران را متهم می‌کنند که در پوشش استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در پی دستیابی به سلاح اتمی است، در حالی که ایران همواره این ادعا را رد کرده و گفته است که تنها در صدد استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای می باشد.
پس از گزارش فریدون زرنگار شماره دیگه از پیام‌های شما رو به اتفاق بشنویم.
آقای احمدی نژاد، توی 8 سالی که رئیس جمهور بودی اگر هر کار مفید یا غیر مفیدی انجام دادی، ولی یه کار خیلی مفید انجام دادی، اونم که جلوی رهبر ایستادی و گفتی رئیس جمهور از خودش وظایفی دارد. رضا هستم از ایران.
33 سال دمار از روزگار ما ملت در آوردن، بازم ما منتظریم که بریم به فینال رأی بدیم. آخه ما چقدر بدبخت شدیم.
میبینم که آقای خامنه‌ای شما بازم داری مردم رو دعوت میکنی واسه انتخابات. صدای مردم رو نمیشنوی؟ مردم میگن انتخابات نه، رأی نمیایم بدیم.
تو این چند نفری که الان هستن بهترین آیتم به نظر آقای رفسنجانی هست، چون هر چی که باشه به قول معروف ایشون هم وضعشون خوبه هم پولدار هستن و سالها هم توی رژیم هستن، یک مقدار سیاستشون بهتر از متبقیشون هست.
این حملاتی که به آقای رفسنجانی میکنن دلیل ضعف خامنه ایه، چون ترسه ازش.
این بچه‌هایی که تلفن میزنن حق دارن دیگه آقا، رأی نمیدیم، نمیریم پای صندوقای رأی.
و آخرین پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، در حالی که شنونده‌ای که خودشو مشقربان معرفی کرده نوشته: با سلام، فقط هاشمی بهترین قانون را داریم، اگر نبود گرانی که آن هم ناتوانی دولت است. شنونده دیگری نوشته: آقای رفسنجانی و سایرین در انفجار لاکربی دستشان به خون انسان‌های بیگناه آلوده و متهم است حتی وی تحت تعقیب بوده، چگونه رئیس جمهوری با این اوصاف منجی ملت ایران خواهد شد و بر مشکلات فائق خواهد آمد؟ اگر ما در زندان بیفتیم پیدا کردن یک جواز بقالی برایمان بسیار سخت خواهد بود، ولی وثیقه آنچنانی پسر رفسنجانی چه آسان را چه آسان آزاد کرد. اقبال از زاهدان. شنونده دیگری نوشته: آقای خامنه‌ای، شخص مصلحی وجود دارد که مردم انتخاب کنند، کسی که با صلاح دید شما انتخاب می شود نیازی به انتخابات نیست، این همه هم هزینه می کنید، بهتر نیست این نمایش انتخاباتی را جمع کنید؟ شما که تا به حال سال 72 میلیون نفر از ملت را بازیچه خودتون کردید. بعد از این هم همین رویه را پیش بگیرید. طاهره از فردیس اینو نوشته. شنونده دیگری نوشته فعلا در ایران همه چیز پیرامون انتخابات دور میزنه و به هر وسیله‌ای که بتوانند کاندیداهای رقیب و به اصطلاح اصلاح طلبان را میکوبند، خصوصا آقای رفسنجانی و رحیم مشایی. نادر از تبریز اینو نوشته. بقیه پیامکاتون رو در فرصت‌هایی که باقی مانده تا پایان صبحانه با خبر حتما خواهیم خوند. در اینجا بریم به سراغ گزارش دیگه. منابع خبری ایران گزارش دادند که واردات خودرو در سال جاری به شدت کاهش یافته و همچنین واردات خودروهایی مثل پورشه و مرسدس بنز ممنوع شده. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس کل گمرک ایران با اظهار اینکه واردات خودرو به کشور به شدت کاهش یافته، از ممنوعیت واردات پورشه و بنز به کشور اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس معمارنژاد گفته است که در فروردین ماه گذشته در مقایسه با فروردین ماه سال پیش واردات خودرو 30% کاهش داشته است. رئیس کل گمرک ایران افزوده که در فروردین ماه امسال مجموعاً 800 اتومبیل خارجی ترخیص و وارد کشور شده است. وی که همچنین معاون وزیر اقتصاد است، دلیل کاهش واردات خودرو را وضعیت ارز، قیمت و تقاضا ذکر کرده است. عباس معمارنژاد با بیان اینکه پورشه و بنز دیگر ثبت سفارش نمی‌شوند، از ممنوعیت واردات آنها و اتومبیل‌های لوکس دیگر به کشور اطلاع داده است. رئیس کل گمرک ایران واردات اتومبیل‌های لوکس را در صورتی امکان پذیر دانسته که تاریخ ثبت سفارش آنها قبل از مصوبه ممنوعیت ورود و معتبر باشد. اظهارات رئیس کل گمرک ایران مبنی بر کاهش شدید واردات خودرو در حالی است که فروردین ماه گذشته خبرگزاری ایسنا از افزایش واردات خودرو گزارش داد و نوشت بر اساس آمار گمرک ایران مجموع واردات خودروی کشور در سال 1391 بیش از 44,000 دستگاه به ارزش تقریبی بالغ بر 1 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال 1390 از نظر تعداد بیش از 11% و از لحاظ ارزش بیش از 30% افزایش یافته است. در اواخر اسفند ماه گذشته پس از بالغ بر 6 ماه از توقف ثبت سفارش واردات خودروهای سواری، دولت با صدور بخشنامه‌ای موقتاً اجازه ترخیص کالاهایی را داد که شامل خودروهای لوکس می‌شد. در اوایل اسفند ماه گذشته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت 500 دستگاه خودروی لوکس پورشه از طریق جزیره ابو موسا به کشور وارد شده و مرجع وارد کننده و عرض تخصیصی به آنها را مبهم خواند. خبرگزاری مهر گزارش داده بود امیر خجسته گفته است در حالی که شرایط اقتصادی کشور نیاز به آرامش و ثبات داشته و بسیاری از مردم در تأمین معیشت روزانه خود مشکل دارند، معلوم نیست 500 دستگاه خودرو با این قیمت نجومی به چه طریق و به چه ارزی وارد کشور شده است. پیشتر خبرگزاری ایسنا به نقل از وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش داده بود در 3-4 ماه نخست سال گذشته به تعدادی از کالاها از جمله خودرو برای واردات ارز دولتی تعلق گرفته و اینکه اطلاعات وارد کنندگان در پورتال ارزی موجود است. مهدی قزنفری افزوده بود بعد از سهمیه بندی مربوط به پرداخت ارز متقاضیان، اختصاص ارز مرجع به واردات خودروهای لوکس متوقف شد. واردات خودروهای گرانبها و لوکس در شرایط بحران کمبود ارز در کشور با انتقادات و واکنش‌هایی همراه بوده است.
در همراهی فرج سرکویی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوب و خوش و خرمی رو براتون آرزو
می‌کنم. آقای سرکویی، خبر اولی که برای ما دارید درباره نمایشگاهی است از عکس‌های داگر و تیپ که مبتکر اون لوی داگر فرانسوی در قرن 19 است. می‌خواستم برای همراهان صبحانه با خبر بگید که عکس داگر و تیپ دقیقاً چیه و چه تصاویر و عکس‌هایی در این نمایشگاه ارائه میشه.
حتما خیلی ها به موقع که فیلم های وسترن قدیمی رو نگاه میکنن یا فیلم هایی که مربوط میشود به همون سال هایی که شما گفتین به یاد دارن که یک در عکاس یک دستگاه دوربین بزرگی رو روی سپایه میذاشت و بعد یک صفحه فلزی رو داخل اون دستگاه میکرد و بعد نوری مینداخت و عکس میگرفت. این همون شیوه داگروتیپ هستش که یک صفحه نازک سکل خورده نقره رو که بر یک صفحه مسی لحیم شده و در تاریکی بخاریوت بهش دادن و به نور حساسش کردن میذارن در درون دستگاه و او به صورت معکوس عکس میگیره و بعد مراحل ثبوت و ظهور طی میشه. حالا در نمایشگاهی که در موزه عکاسخانه شهر برپا هست در تهران 10 عکس به این شیوه که از معماری ایران بر روی لوح نقره ثبت شده به نمایش گذاشته شده با قاب‌های با زمینه مخملی بسیار زیبا است از مجموعه محمد محمدزاده که خودش یکی از محققان تاریخ عکاسی است و جالب این است که در آخرین روز این نمایشگاه یعنی 12 خرداد یک کارگاه آموزشی برای آموزش این شیوه عکاسی در موزه عکاسخانه شهر برگزار خواهد شد.
خبر درباره دو نمایشگاه دیگه هم دارید، نمایشگاه کاریکاتور با عنوان چهره و نمایشگاه نقاشی با عنوان تنیده در رگ رویا.
بله، نمایشگاه چهره مجموعه از کارهای آقای نادر رحمانی که یکی از کاریکاتوریست‌های حرفه‌ای مطبوعات ایران است در فرهنگسرای نیاوران 26 اثر ارائه شده تا 12 خرداد ما ادامه داره. و نمایشگاه تنیده در رگ رویا دومین نمایشگاه نقاشی انفرادی آقای مصطفی اکبری است در فرهنگسرای عرس باران که 37 اثر ارائه شده که در این آثار کوشیده است که روایت انسان‌هایی رو که با دردها، نگاه‌ها و تأملاتشون زندگی می‌کنن تصویر بکنه. این نمایشگاه هم تا 30 اردیبهشت ماه ادامه داره.
و خبر دیگه درباره یک نمایشنامه است، نمایشنامه امیر ارسلان که به صحنه میره و نمایشنامه اگر سپیده سر زد.
خب امیرارسلان نامدار رو دیگه همه ما لااقل در نسل ما میشناسن، خوندن کتابش رو یا داستانش رو خوندن و داستان بسیار جذابی است، کتابی است که در زمان قاجاریه نوشته شده یا گفته شده. حالا این نمایشنامه در تالار هنر به صحنه رفته با نویسندش مسعود ملکیاری است و کارگردانش حسین چراغی و از عروسک هم بهره گرفته شده در اجرای این نمایشنامه. نمایشنامه اگر سپیده سر زد که امروز به صحنه خواهد رفت نوشته هادی حوری هست و جواد روشن اون رو کارگردانی کرده از که در تماشاخانه ماه حوزه هنری به صحنه خواهد رفت و داستانش مربوط می شود به ماجرای 17 شهریور سال 57 و اختلاف در یک خانواده سنتی ایرانی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و به اتفاق صفحات روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه رسالت شروع می‌کنید و هشدار این روزنامه به اصولگرایان.
بله آقای حسینی، روزنامه رسالت که از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم و نزدیک به مؤتلفه اسلامی هست، امروز در سرمقاله خودش به جناح اصولگرای حاکم هشدار داده که هیچ کدوم از کاندیداهایی رو که تاکنون وارد انتخابات شدن از این جناح توان رقابت با آقای هاشمی رفسنجانی رو ندارن. صالح اسکندری نویسنده سرمقاله روزنامه رسالت که از دانش آموختگان دانشگاه امام صادق هست تاکید کرده که بی‌تدبیری و غفلت‌های اقتصادی هم که باعث فشارهای تورمی بر مردم شده سبب شده که کارنامه محمود احمدی نژاد به نام اصولگرایان نوشته بشه و الان در آستانه انتخابات برای اونها دردسر ساز شده. علاوه بر این ایشون نوشته که خط تنش و ایجاد التهابی هم که دولت این روزها ایجاد کرده اون هم باعث شده که مردم بیشتر از اصولگرایان روی گردان بشن. ایشون پیشنهاد کرده که اصولگرایان یا باید از بین همین کاندیداهایی که دارن یه دونه رو انتخاب بکنن، یک نفر رو انتخاب بکنن و تمام قدرت خودشون رو برای تبلیغ اون بگذارن، یا اینکه در اگر آقای هاشمی رفسنجانی به انتخابات برسه از او شکست خواهند خورد.
و روزنامه جمهوری اسلامی هم گفتید که مطالبی هست در همین زمینه.
بله، روزنامه جمهوری اسلامی از قول محسن قرویان که از شاگردان آقای مصباح یزدی بود پیشتر و در حال حاضر یکی از روحانیون مستقر در قم هست، نوشته که قم هم با هاشمی است و از مراجع تقلید تا مردم کوچه و بازار از کاندیداتوری آقای هاشمی رفسنجانی خوشحال هستند. و البته ایشون یک نکته دیگر هم بهش اشاره کرده، این که باید به تخریب ها هم نگاه کرد، شاید تخریب ها بتونه هاشمی رفسنجانی رو در انتخابات از پای در بیاره.
همزمان با برگزاری جشنواره سینمایی کن، روزنامه شرق مطلبی نوشته تحت این عنوان که فقط 60 شهر ایران سینما داره.
بله، در این یادداشتی که روزنامه شرق منتشر کرده، یک تحقیق تازه که از سوی امیر حسین علم الهدا انجام شده بر روی شهرهای ایران و وضعیت سینما در ایران، اونطوری که روزنامه شرق نوشته، این تحقیق نشون میده از 1141 شهر در ایران تنها 60 شهر دارای سینما هستند. و روزنامه شرق بر اساس همین تحقیق نوشته که سه استان بزرگ خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری هم به طور کلی هیچ شهرشون سینمایی نداره. استانداردهای جهانی به نوشته روزنامه شرق به ازای هر 10,000 نفر یک سالن سینماست، اما در ایران رسیده به 303,000 نفر یک سینما. و البته این روزنامه با محاسبه شهرهایی که جمعیتی که در اون زندگی میکنن نوشته که حدود 43 میلیون نفر از جمعیت 70 میلیونی ایران حتی اگر بخوان برن سینما در شهر خودشون سینمایی ندارن.
آقای رفیع‌زاده در روزنامه جام جم مطلب غم انگیزی جلب توجه میکنه، جان باختن یک آتش نشان در تهران پس از نجات یک کودک 9 ساله.
بله آقای حسینی، اونطوری که روزنامه جامعه جم نوشته، امید عباسی آتش نشان جوانی که دو روز قبل در آتش سوزی که در شهرک باقری تهران روی داده بود، هنگامی که یک دختر 9 ساله نیاز به کمک داشته، خودش رو به طبقات بالایی یک برج رسونده، او رو نجات داده و مجبور شده به دلیل غلظت دود ماسک اکسیژن خودش رو در اختیار این دختر قرار بده. دختر نجات پیدا کرده اما خودش دچار کما شده، بعد از اون هم جان سپرده و دچار مرگ مغزی شده. به نوشته روزنامه جامعه جمع قرار است امروز در بیمارستان مسیح دانشوری با موافقت خانواده ایشون اعضای بدنش به برخی از بیماران نیازمند اهدا بشه.
بله، ماموران آتش نشانی همیشه جان بر کف در خدمت دیگران هستند. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
در اینجا وقت اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و راهی جهان موسیقی بشیم برای خبرهای موسیقی و چند قطعه موسیقی.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. دیروز محمد رضا لطفی، استاد موسیقی ایرانی، خودش درباره لغو اجراهاش در جنوب ایران توضیح داد، اتفاقی که در این چند روز برای خیلی ها سوال بزرگی بوده. لطفی نوازنده برجسته تار و آهنگساز مطرح موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی، از چند روز قبل برای برگزاری تور اجراهاش به خوزستان رفته بود، اما کنسرتش روز شنبه در شهر اندیمشک لغو شد و شب دوم اجراهاش هم دوشنبه در بهبهان برگزار نشد. لطفی که از این بابت شاکی به نظر می رسید، گفت درست بعد از اجراش در اهواز به او خبر دادند که مقامات ارشاد اندیمشک اجازه اجرا رو به او نمی دند، در حالی که لطفی مجوز رو از دفتر موسیقی وزارت ارشاد گرفته بود و اجرای شب دومش هم در بهبهان به این دلیل برگزار نشد که همزمان با سالروز درگذشت یکی از امامان مسلمانان شیعه بود. و جالب اینجاست که برگزار کنندگان این موضوع رو نمیدونستند و به لطفی و گروهش این رو یادآوری نکرد. البته این اتفاقی نادر تو ایران نیست که مقامات ارشاد شهرستان ها تصمیمی متفاوت از ارشاد مرکز میگیرند و هنرمندان و مخاطبانشون رو تو آخرین لحظات غافلگیر میکنند. البته این غافلگیری هم مخاطبان رو متضرر میکنه و هم هنرمندان رو. به هر حال محمد رضا لطفی 67 ساله بدون توجه به اتفاق ناخوشایندی که براش افتاده، بعد از لغو کنسرتش در شهر بهبهان باز هم در این شهر موند و کارگاهی آموزشی رو دیروز برای علاقه‌مندان برگزار کرد.
دانی که چنگ بود چه تقریر میکنه، چه تقصیر می کنه،
عیب جوانو سرزنش پیر میکنه.
و به غیر از این هم اولین جشن موسیقی ما که دیشب در تهران قرار بود برگزار شه در آخرین لحظات لغو شد. وبسایت موسیقی ایران، سایت اطلاع رسانی اینترنتی موسیقی، برگزار کننده این مراسم بود. جشنی که در اون قرار بود بهترین های موسیقی سال گذشته، سال 91 خورشیدی معرفی بشه. این سایت برای معرفی این بهترین ها البته در بخش های مختلف از اهالی حوزه موسیقی ایران از بیشترشون نظرسنجی کرده. با این حال هیچ توضیحی برای لغو این مراسم ارائه نشده، اما به نظر میاد همه چیز برای برگزاری این جشن آماده بوده. به هر حال سایت موسیقی ما تلاش میکنه این مراسم رو در روز دیگه بتونه برگزار کنه. و از دو نمایش موزیکال بگم. بیرون از ایران نمایش ها به روی صحنه میرن، اما دو نمایشی که حالا هوای متفاوت دارن و سرنوشت مختلف پیدا کردن. اول از نمایشی بگم که بر روی آهنگ‌های یک گروه دخترانه ساخته شده، نمایشی به نام ویوا فوراور. این نمایش 8 ماهیه که در یکی از نمایشخانه‌های شهر لندن، پایتخت بریتانیا به روی صحنه میره. بر روی آهنگ‌های گروه اسپایس گرلز ساخته شده، گروهی که 2 دهه پیش در دهه 90 میلادی فعالیتش رو شروع کرد. اون زمان خیلی پرطرفدار و معروف بود و یکی از 5 خواننده‌اش هم ویکتوریا آدامز، زن کنونی دیوید بکام، ستای فوتبال انگلیسیه. اما قرار این نمایش ویوا فوراور از 2 هفته دیگه به کارش ادامه نده. منتقدین هنری از این نمایش خیلی استقبال نکردن، با اینکه تهیه کننده این تئاتر موزیکال میگه تماشاگران همیشه نظر مثبتی بهش داشتن، اما به هر حال به نظر میاد که واکنش‌های منفی منتقدین هنری او را وادار کرده که 1 سال زودتر از موعد نمایشش رو تعطیل کنه. You gotta get with my friends, make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Thinking it's too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC, you likes it on a Easy B. You doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever. اما همه این نمایش‌های موزیکال سرنوشتشون اینقدر غم‌انگیز نیست. از پاییز سال گذشته در همین شهر لندن نمایشی برای بار اول به روی صحنه رفت که بر روی آهنگ‌های گروه بیتل‌ها ساخته شده بود. این نمایش به قدری موفق بوده که قرار از تابستون در اون سوی اقیانوس اطلس و در شهر نیویورک در آمریکا به روی صحنه بره. نمایشی که در اون از 40 آهنگ گروه بیتل‌ها استفاده شده و داستان این گروه رو که به جرأت میشه گفت موفق ترین گروه تاریخ موسیقی، از ظهور تا اشتهارش روایت میکنه. نمایش به نام لریت بی که اسمش برگرفته از یکی از آهنگهای گروه، آهنگ لریت بی یا ولش کن نگران نباش، آهنگی که در آخرین آلبوم گروه وجود داره، آلبومی به همین نام که نزدیک به 43 سال پیش منتشر شده بود، درست چند روز بعد از اینکه گروه فروپاشی خودش رو اعلام کرده بود. Darkness, she is standing right.
مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر ادامه داره و از طریق رادیو میتونید برنامه ما رو دنبال کنید. و یک یادآوری برای اونهایی که برای ما پیامک فرستادن، اگر پیامکاتون رو تا حالا نشنیدید مطمئن باشید در بخش بعدی پیش از ساعت 8:30 حتما خواهیم خوند.